أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال المحقق رضوان الله تعالى عليه: الشرط الثالث الا يقطع السفر بإقامة في أثنائه، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه، والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة. خوب دقت بفرمایید، بحثی که وارد اون میشیم انشاءالله از مباحث بسیار مهم و مورد ابتلا هم هست و اون اینه که کلام ما در ذکر شروط سفر بود که شخص مسافر با وجود این شرایط نماز 4 رکعتی را باید 2 رکعت بخواند. اون چی که گذشت عبارت بود از شرط دوم، شرط قصد سمانیت فراسخ بود، اصلا مشهور عرض میکنیم. شرط سوم، شرط اول چی بود؟ احسنتم. بنابر مشهور اول این بود که 8 فرسخ طی بشود. شرط دوم این بود که این سمانیت فراسخ باید با قصد باشد، بدون قصد نمی شود باشد. شرط سوم این است که قاطع سفر محقق نشود. یکی از در این شرط سوم طبعا قواطع سفر ذکر می شود. یکی از قواطع سفر این است که به وطن خودش برخورد نکند. لذا اگر کسی از مکانی به مکان دیگر قصد سفر داشته باشد ولی در اصل که این مسافت به مقدار سمانیت فراسخ هست ولی در اثنا به وطن برخورد بکند، این در این مورد مرحوم محقق می‌فرمایند این شخص هم در مسیر باید نماز را تمام بخواند، هم به اون وطنی در اثنا بهش برخورد کرد باید نماز را تمام بخواند، ولی اینکه 2 ساعت بخواد اونجا بماند لازم نیست که مقدار زیاد. بنابراین سفر و مسافرت شرعیه نسبت به این شخص، مسافر شرعی صدق نمی کند. حالا بحثی که مطرح است در اینجا می فرمایند چند چیز باید بحث بشود. امر اول این است که خود وطن، الوطن و ماهو، ماهیت وطن به حسب لغت و مفهوم لغوی این کلمه برای چه معنای وضع شده است، این یک مرحله از بحث است که باید انشاءالله بحث کنیم. امر دومی که باید بحث بشود این است که آیا چیزی به نام وطن شرعی داریم در مقابل وطن عرفی؟ حالا میخواد این عنوان وطن شرعی به نحو حقیقت شرعیه باشد یا خیر حقیقت شرعیه‌ای در کار نباشد که شارع وضع کرده باشد به وضع خاص برای این معنا، بلکه نه به نحو حکومت باشد، یعنی توسعه در دائره مفهوم لغوی وطن، معنی حکومت اینه، شارع وضع کرده باشد که بشود حقیقت شرعیه، یک معنای خاصی را از وطن در نظر بگیرد شارع، یا اینکه نه توسعه بدهد در عنوان وطن به حسب لغت، یعنی یک افرادی را به عنوان وطن شارع محسوب کند که اینا ولو لغتن وطن صدق نکند، فرق نمی کنه. حالا اساسا آیا ما چیزی به نام وطن شرعی داریم یا اینکه نه اساسا چیزی به نام وطن شرعی نیست. اینم مرحله دوم از بحث. حالا اگر هست آیا به عنوان حقیقت شرعی است یا به عنوان حکومت؟ این مرحله دوم از بحث است که باید بحث بشود. مسئله سومی که مورد بحث قرار داده اند و باید بحث بشود این است که اگر کسی در مکانی که، یعنی اگر ما به قالب به اصطلاح بیاییم بیاریم، این چین از آیا بین وطنیت و مسافر بودن منزله ای هم هست یا خیر، که انسان یا مسافر است، اگر مسافر نیست متوطن است، یا اینکه خیر می شود شخص مسافر نباشد و متوطن هم نباشد، شق ثالثی باشد که لا هازا ولا ذاک. این باید بحث بشه که لذا می فرمایند اگر شخصی در جایی مند، اینجوری تعبیر فرمودن، ولی که اگه جنبه اصطلاحیش بخوایم بحث بکنیم اینجوری می توانیم که عرض کردم، فرمان اگر کسی در یک جایی مند و زیادم مند، یا در یک جایی زیعی و مالی داشت، به لحاظ مندن در اون مکان حالا مقدار زمان زیاد، جوری شد که دیگه مردم از در عرف دیگه به این عنوان مسافر رو نمیدن. این زیاد واقع میشه، مثلا طرف میاد یک جایی میماند کار میکنه اونجا، ولو این که وطنش نیست، مال و اموالی هم اونجا ندارد، فقط برای کار کردن آمده، اما دیگه به این شخص مسافر هم نمیگوین، چون قال از نظر عرف مردم مسافر کسی یک جا بره 10 روز 20 روز، نهایت هم یک ماه بماند. دیگه ای که آمده است در یک جا 6 ماه 7 ماه مونده است، آیا میشود ما به مقدار موندن زیاد که دیگه از نظر به حمل شایع تعبیرها میفرمایند به حمل شایع مسافر نیست و اطلاق مسافر بو صدق نمی کند، آیا این که حالا همینقدر که مسافر صدق نکرد متوطن است و این مکان به عنوان وطن اوست که چون مسافر نیست دیگه لا محاله باید متوطن باشد، یا خیر می شود در این حال این که عنوان مسافر برش صدق نمی کند حکم متوطن را هم نداشته باشد؟ اینم یک مرحله از بحث که باید بحث بشود. مسئله چهارومی که بحث فرمودن این است که این که شخص باید در وطن نماز را تمام بخواند در خصوص جایی است که سفر شخص منتهی به وطن بشود، یا فرق نمی کند، میخواد سفر منتهی به وطن نشود بلکه معبر باشد. مثلا این وقت است که وطن شخص فرض کنین نیشابور است، این که نماز را باید در وطن تمام بخواند برای کسی است که قصد کند از مشهد سفر کند و نهایت سفرش هم تا نیشابور باشد، این باید نماز تمام بخواند در نیشابور. یا این که نه، اگه کسی از مشهد میخواد بره تهران، اصلیتش هم نیشابوری است، وطنش هم نیشابوره، به نیشابور رسید داخل همون قطار هم که مثلا ایستگاه نیشابور توقف کرد، اونجا میتونه نمازش تمام بخواند. این چی جوریه؟ در قسم اول که قطعا نماز رو باید تمام بخواند، در این صورت دوم هم که حالا در مسیر به وطنش از وطن عبور میکند، سفر او از وطن او میگذرد، ولی منتها الیه سفرش وطنش نیست. اینجا وقتی که از وطن عبور میکند به وطنش که رسید نماز رو باید چجوری بخواند؟ باید تمام بخواند یا اونجا هم باید نماز شکسته بخواند؟ حکم این چنین شخصی چیست که به عبارت دیگر میتوانیم تعبیر بکنیم که عنوان وطن به طور مطلق موجب مانع است از وجوب قصر، یا اینکه نه، وطن در صورتی که منتها الیه سفر باشد سفر انسان را قطع می کند، قاطع سفر است. خب این قاطعیت وطن در حقیقت آیا قاطعیت مطلقه است، اعم از اونجایی که منتهایله سفر قرار بگیرد، یا اینکه نه، سفر او از اونجا عبور کند، یا خیر اختصاص دارد فقط به صورت اولا، در صورت دوم قاطعیت ندارد؟ چرا؟ چون منتهایله سفرش تهران مثلا، این فقط عبور میکنه، در این صورت دوم بگیم نه، نمازش باید قصرا خوانده بشود. این هم مسئله به اصطلاح چهارم. مسئله پنجمی که باز به عنوان فهرست مباحثی که باید بحث بشه انشاءالله که بحث می شود، این است که می فرمایند آیا ظاهر عبارت مرحوم محقق به این نحوی که بیان کرده اند که اگر مسافتی باشد که این مسافت شرعیه در بین به وطن برخورد بشود، این غیر از اون مسئله چهارم است. فرقش از میکنم مثلا در مسئله چهارم قبل از رسیدن به وطن 8 فرسخش بود، لذا به وطن که میرسید نمیدانیم حالا اونجایی که میخواد ادامه بدهد به سفر نمازش باید شکست تمام بخواند یا شکسته. سخن در اینه که اگر کسی مسافت شرعیه او که مورد نظرش هست جوری باشد که در اسنا به وطن برخورد میکند، آیا قاطعیت وطن شامل این صورت هم میشود یا نه؟ فرض کنید این 8 فرسخی که میخواد ببرد، رأس 4 فرسخ محل سکونتش، یا اینکه رأس 4 فرسخ مسقط رأسش باشد، 4 فرسخ قبل از اون محل مسقط رأسش است، 4 فرسخ دیگر بعد از اون در سفر امتدادی، یا در مسافت تلفیقی هم همینطور، در مسافت تلفیقی سمانیه تلفیقی رأس 4 فرسخ یا قبل از 4 فرسخ یا بعد از 4 فرسخ در مقام برگشت اگر به محل مسقط رأسش برخورد بکند، این مجموع 8 فرسخ هست ولی در اسنا چیزی واقع شده است که به عنوان وطن اوس شرعن و عرفن که مسقط رأسش باشد، آیا اینجا این قاطعیت وطن در این صورت هم قاطعون، یعنی دیگه سمانیه فایده ندارد، و اینجا اونجایی که فقط کل مسافت 8 فرسخ است و در اسنا وطن قرار گرفته است باید کلا نماز را تمام بخواند همونجور که مرحوم محقق فرمودن، یا در سمانیه تلفیقیه اگر در اسنا به وطن برخورد بکنند چه در رفت چه در برگشت چه در اونجایی که وطنش است در هر سه فرض باید نماز را تمام بخوانند، آیا اینجوره یا اینکه نه در اینجا وطن قاطعیت ندارد، اینا باید مورد بحث قرار بگیرد، مخصوصا در جایی که میفهمن اگر رجوعش لیومه باشد. این مسائل 5 است که به ترتیب باید انشاءالله بحث بشود و با روشن شدن اینا خیلی از مباحث و مسائل در فقه که مورد ابتلاع هم هست با هر حال روشن خواهد شد. اما مسئله اولا که وطن چیست، بر حسب کتب لغت وطن را تعبیر کردن به محل به اصطلاح اقامت انسان، موقف انسان. در آیه شریفه دارد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، موطن یعنی محل. در کتب لغت برخی از اونها تفصیلاً برای هر حیوانی از حیوانات که از جمله انسان برای موطن هر کدوم اسمی قرار دادن، می فرماین برای پرنده موکر، برای غنم مربز، برای ابل معطن، و محل اقامت انسان رو تعبیر می کنن به موطن، یعنی جا و محل. محل است مکان رو در نصاب می خوندیم، محل است مکان که همون مثلا وطن به همون مکان و جای. در قاموس دارد که الوطن و محل الاقامه، استوطنه یعنی محل اقامت برای خودش اختیار کرد. حالا عمده این است که در کتب لغت چه این که اعم از این که اونهایی که برای هر حیوانی مکان خاص او را به اسم خاص بیان کرده اند، چه اون کتب لغتی که کاری به سایر محل اقامت حیوانات نداشتند، فقط محل اقامت انسان را مطرح کردن، عمدتاً همه اینا در این جهت مشترکن که محل اقامت انسان و محل جای انسان را میگن وطن. میگن طرف آمده کجا، میگه کجا توتن کرده است، یعنی اون کجا برای خودش جای گرفته است، جایگاهش به اصطلاح مکان و جای او کجاست. خب این بیانی که در کتب لغت هست بر اساس یک بیان در حقیقت ذوقی نکته ای را ایشان بیان می فرمان، که البته این بیانم که فرمودن ذوقی همون ذوق حکمی است که این بزرگوار بر اون اساس عمده فرمایشات دقیقی که دارن بر اون مبنا هست. ما هر مفهومی را که در نظر بگیریم نسبت به ما ادای خودش از یکی از این سه حالت خارج نیست، یا نسبت به ما ادا لا به شرط است، یا به شرط شیء است، یا به شرط لا. گاهی از اوقات هر سه این اعتبارات ثلاث در شیء وجود دارد، گاهی یکی، و نمی شود شیئی را شما نسبت به ما ادای خودش در نظر بگیرید که یکی از این اعتبارات ثلاث در او نباشد، که مانکه که نسبت به شیء واحد بیشتر از یک اعتبار هم نمی شود باشد. فرض کنیم شما مفهوم انسان را در نظر بگیرید، مفهوم انسان نسبت به کتابت لا به شرط است، می شود کاتب باشد، می شود کاتب نباشد. نسبت به جمود یعنی جامد بودن به شرط لا هست دیگه، انسان حیوان است و حیوان نمو دارد، پس قهرن جمود که مربوط به جمادات هست اون نیست. بله ممکن جمود عقلی باشد، ولی جمود جسمی معنا ندارد دیگه، مادامی که حیات دارد برای رشد و نمو درش هست. پس قهرن نسبت به جمود به شرط لا می شود. انسان نسبت به درک و ادراک و شعور قهرن چی می شود؟ به شرط شیء، یعنی ما من انسان الا این که چی؟ درک دارد. حالا درک مراتب دارد، چی جوری هست اوناش کار نداریم. پس بنابراین لحاظا هر مفهومی را که ما نسبت به ما ادای خودش در نظر بگیریم یکی از این سوالات هست. بر اساس این قاعده عقلیه مرحوم آقا این ضابط را در اینجا پیاده کردن، ولی خب تعبیر می‌فرمایند بر اساس معنای ذوقی که این چنین ما باید در نظر بگیریم، که می‌فرمایند مفاهیمی که در عالم هست مفهوم به ما و مفهومون، اینم باز بر اساس یک بحثه که ریشه اون در فلسفه هست در حقیقت، که تعبیر میکنن در بحث الفاظ. یادم هست که وقتی فرمایشات مرحوم حاشیخ را عرض میکردیم این بود، آیا الفاظ وضع شدن برای معانی مرسله یا معانی خاصه؟ مثلا کلمه ما یک معنای لغوی در این نشأه دارد، یک معنایی دارد ما در عوالم قبل از این نشأه که بازم اطلاق کلمه ما می شود، یک معنای ممکن است کلمه ما داشته باشد در مقام وساطت نظام وجود و خلقنا من الماء کل شیئین حی، که تفسیر شده است در تفاسیر از طریق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به ولایت محمدیه صلوات الله سلام علیه در حقیقت. خب این ما برای مفهوم خودش به نحو مطلق است، یعنی خصوص مایی که در عالم طبیعت و ماده هست که نیست، اینم ما هست اونم ما هست، این مایه حیات است در این نشه برای گیاهان و انسان و حیوانات و امثال ذلک. در عالم مثال ما در حقیقت به علمم تعبیر شده است، اون ماء حقیقی نظام وجود هم است که واسطه فیض نظام وجود است که منشأ حیات و مبدع حیات است. خب لذا می فرمایند مفاهیم لا به شرط محض محضند، این معنای لا به شرط محض محض یعنی بحث شدن برای معانی مطلقه که لا به شرطن از هر قیدی، لذا ماء مطلق را بر همین اساس بیان می‌کنم. وقتی مثلا تعبیر می‌شود که الماء طاهر به نفسه و مطهر لغیره، این ما چی ماست؟ یعنی ما که یعنی کل ما یسمی ماء، هیچ قیدی ندارد. حالا اگر بخواد به شرط شیء بشود اضافات میاد، ماء عنب، ماء رمان، ماء تفاح مثلا و هاکذا، اینا میشه چی؟ مقید به قید. پس ما به نحو مطلق شامل تمام اقسام میاه در عالم می شود، چون اطلاق او سعه دارد دیگه، همه اینها رو میگیرد. ولی اگر مقید شد به قید، فقط همون دائره خاص خودش رو شامل میشود، از اون دائره تجاوز نمی کند. حالا یکی از کلماتی که مورد بحث است کلمه وطن هست. از نظر لغت کلمه وطن به ما هو موضوع لل برای جای در لغت فارسی، این هیچ قیدی ندارد. هر جا که انسان جای گرفت میشد وطن او از نظر لغت. حالا میخواد ملک داشته باشد نداشته باشد، مسقط الرأسش باشد یا نباشد، در اونجا یک علقه و علاقه ای داشته باشد یا نداشته باشد، اقامتش به حدی باشد که عرف بهش بگن این مسافر نیست، یا به حدی نباشد که عرف بهش بگن مسافر نیست، هیچ کدوم از این قیودات درش وجود ندارد. پس از نظر لغوی ما باشیم و کلمه وطن، مفهوم وطن یعنی مطلق جایی که شخص در اونجا جای میگیرد، این میشد وطن او. هر کس در هر جا جا گرفت میشد وطن. الان بنده و جناب علی جایی که نشستی میشد وطن ما، جای ما به معنی لغوی ها. قهرن اگر ما معنای خاصی را در شریعت در عرف خاص در حقیقت منظور نظر داشته باشیم، باید حتما یه قیدی بیاوریم دیگه. بدون قید این معنای خاص که به اصطلاح شرایطی رو که هست این رو به هر حال چی ندارد. مثلا ما اگر به طور مطلق باشد شامل تمام اقسام میاه می شود، اما اگر شما خواسته باشید ما را مقید به قیدی بکنید، تا قید نیاورین اون ما مقید و ما خاص و حسه خاصه به ذهن نمیاد. وطن هم همینجور، تا قید نیاد حسه خاصه از جای و مکان در ذهن شخص نخواهد آمد. حالا قیوداتی که میان، یک نکته ادبی را مطرح می‌فرمایند، موجب نمی‌شود که استعمال لفظ در غیر ما و زعله بشود تا اینکه به اصطلاح لازم بیاد استعمال مجازی باشد. لذا اطلاق ما بر ما مضاف مجاز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مطلق با همه مقیدات هست و استعمال در مطلق شده است. شما یک قیدی اضافه کردین، اضافه قید موجب نشده است که لفظ در ما و زلهش استعمال نشده باشد. واو و زله لا به شرط بود دیگه، چون لا به شرط بود، لا به شرط تشتم او مع الف شرط با مقیدات جمع می شود. این هم یک نکته به اصطلاح ادبی که در اینجا لازم بود که ذکر فرمودن در بین این فرمایششان که اصل این مفهوم مطلق است و اضافه و قصد کردن خصوصیات حتما باید همراه با قید باشد، که اگر قید نباشد مثل خصوصیاتش صنفیه هرگز نمی شود بالخصوص اراده بشود. اراده مفاهیم خاصه از این مفهوم مطلق محتاج است به وجود قرینه، تعبیر می فرمایند محتاج است به وجود قید، به عبارت اخرى این لازمه. پس بلا قید و بلا قرینه از هر مفهومی همون مفهوم لا به شرط او فهمیده می شود. اگر بخوایم ما مقید بکنیم اون مفهوم را به شیئی، باید قرینه بیاوریم، باید به هر حال یه قیدی در میان باشد. این بر اساس معنای لغوی کلمه است. البته این جمله ای را هم که بیان فرموده اند، این بر اساس همون مشرب فلسفی است که اساسش در اونجاست، و این در بحث الفاظ خیلی به درد کسانی که از اصولیین که با این مبانی آشنایی دارن به درد میخوره، هم در بحث وضع نافع است، هم در مقام استعمال که آیا استعمال حقیقی یا مجازی است خیلی به درد میخورد. و واقعا هم قشنگ الان میبینیم با این مقدمه ای را که بیان فرمودن چقدر در همین کلمه از نظر لغوی به ما کمک میکنه که ما کلمه وطن را در مطلق جای میتوانیم استعمال بکنیم و استعمالم حقیقی است، ولو اینکه یک ساعت در شخص در یک جا چی به اصطلاح جای بگیرد. و هر مطلق جایگاه انسان وطن است از نظر لغت، مطلق جایگاه انسان وطن است. حالا خب اینو چند جور معنا کردن، دقت کردین که وطن مؤمن چیست؟ وطن مؤمن، جایگاه مؤمن، چون قلب مؤمن عرش رحمان هست، جایگاه مؤمن این نیست که توی این به اصطلاح یک ذره خاک را داشته باشد، مثلا دوست داشته باشد خاک رو، دوست داشته باشد بگیم از ایمانه. حالا اطلاق اگر بگیم شامل اینم بشود یک چیزی، ولی عمده این است که جای اصلی مؤمن چی بوده است؟ انا لله و انا الیه راجعون. علامت ایمان مؤمن اینه که از اون جایگاه اصلی که به هر حال ظاهر شده است، او رو حب نسبت به او داشته باشد که نسبت به حق تبارک و تعالی است. حالا این حدیث رو تعویلاتی کردند و تعبیر و بیاناتی دارن بزرگان درش. علی حال این عمده معنای لغوی کلمه وطن بود. بعد از این چون سخن در اینه که الوطن و ماهو، ما اول باید لغتا معنای وطن رو بدانیم چیست، بعد ببینیم در اصطلاح روایات وطن چجوری استعمال شده است، آیا به همون اطلاق لغویش باقی گذاشته شده است به نحو لا بشرد، یا اینکه نه در لسان روایات فرق دارد. در لسان روایات می‌فرمایند شش طائفه از روایات ما در اینجا داریم که این طوائف مختلف هر کدوم یک جوری وطن را و یک نحوی قید زده اند. خب جمع بین این روایات مختلف هم به هر حال باید بشود که در مجموع ما ببینیم از روایات ما حاصل همه طوائف روایات چه معنایی خواهد بود. بعد اون ما حاصل را با معنای لغوی باید ملاحظه کنیم که چه نسبتی بینهما خواهد بود. لذا می‌فرمایند از نظر روایات یک قسم از روایات همین مقدار دارد که قریه شخص یعنی داره و ضیعته. یک قسم از روایات می‌فرمایند داریم که به جایی که شخص خانه و زندگیش به اصطلاح مستقلاتی دارد، خانه‌ای دارد، به هر حال باقی دارد، آپارتمانی مثلا به قول امروزی ها دارد، این میشه چی؟ وطن او. قسم دوم روایات اینه که مطلق چیزی که انسان اونجا ملک داشته باشد، ولو منزل و باغ و بستان و مستقلات نباشد. فرض کنین سرقفلی مغازه داشته، چون ملکش هم نیست دیگه، سرقفلی یک مغازه رو داشته باشد، یا مثلا مقداری در اونجا حتی پول در یک حسابی در اون شهر گذاشته باشد، مقدار ملک دیگه، مالش دیگه به هر حال. ولو اینکه تعبیر می‌فرمان که یک دانه درخت مثلا داشته باشد، یک درخت غیر از این است که مثلا زمینی که درخت درش قرض شده است او رو داشته باشد، خود درخت ملک اوست. یا یک ماشین تاکسی در اون شهر گذاشته است که کار کنن براش، میشه دیگه، یک اتوبوسی مثلا در اونجا ملکش است که براش کار بکنن، اینم میشه وطن. اینم یک طایفه از روایات است. آره اگه جاریه باشد بله، ولی اگه نه حره باشد خیر. بله حالا داریم عرض میکنیم دائره وطن این، بله البته اینجوری هم زیاد هم نمیشه بره، بعضی ها ممکنه باشه، ولی کی هر جای یک چیزی دارد. قسم سوم از روایات داریم که ضیع و منزل و اینها فایده ای ندارد، باید در هر یک از اینها حتما قصد اقامه هم بکند، که اگه قصد اقامه کرد میشود وطن، اگه قصد اقامه نکند مثلا باغم دارد، منزلم دارد، توی شهر رفته مثلا فرض کن قم شهر زیارتی منزل خریده اونجا، اما قصد اقامه در قم ندارد. بعضی از فقها اینجور قائلن که میفهمند صرف این که یک جایی ملک و اموالی دارد فایده ندارد، باید قصد اقامه بکند در اونجا، مضافاً بر این که ملکی دارد قصد اقامه کرده یا نه. قسم چهارم از روایات می‌فرماید صرف قصد اقامه هم فایده ندارد، دائره رو یکقدر مضیق‌تر می‌کند، میگه قصد توطن بکند به عنوان وطن قرار بده، چون صرف این که بخواد یک جای اقامت بکنه ولو اینکه یک سال هم اقامت بکنه این هم باز فایده ندارد. قصد اقامه اعم است از قصد توطن. کل متوطنین قهرن قصد اقامه دارد، ولی هر قصد مقیمی و هر قاصد اقامه ای توطن نمیتونیم بگیم کرده است. قسم پنجم از روایات روایاتی است که دلالت دارد که اگر سفری باشد که این سفر مسافت که طی می شود مسافت ثمانیه تلفیقیه باشد، می فرماید در این مسافت تلفیقیه اگر به وطن برخورد کرد، در اینجا این وطن قاطع سفر نیست، که کنه او تفکیک کرده است بین اثر وطن در موجبیت اتمام صلات و قاطعیت سفر، که میشه تفرقه کرد بینشان. شخصی از مشهد میخواد برود به یک جایی که 8 فرسخ است، ولی در وسط به وطن برخورد میکند. اینجایی که به وطن برخورد میکند نمازش رو باید تمام بخواند، ولی این وطن قاطع سفر نیست، یعنی این شخص بعد از آنی که از اون مکان عبور کرد نمازش شکسته میخواند، قبل از اینکه به اون مکانم برسد نمازش شکسته میخواند. این خیلی فرق دارد، چون اگر بنا شد که ما بگیم همون جوری که قاطع سفر هست دیگر جوازی برای وجوب قصر ندارد، باید چه قبل چه بعد چه در اونجا هر سه مورد نمازش تمام بخواند، ولی بنابر این تفکیک نسبت به جواز لزوم تمام در خصوص و مکانی که به عنوان وطن هست حکم میکند، اما نسبت به این که قبلش و بعدش مسافر است، این دیگه در فقط قاطع سفر است در خصوص اونجا که نمازش تمام بخواند، اما قاطع سفر نیست. پس حکم مسافر بودن را از این آقا بر نمی دارد، لذا اگر قبل از این مکان برسد بعد از این مکان برود نمازش باید قصرن بخواند. اینم یک طایف از روایت داریم. خب این در وطن همین مقدار، اما وطن چیست دیگه قید اضافه ای را نیاورده است. البته این طایف از روایات را در توائفی که دائره وطن را بخواد بیان بکند بیاوریم، یک مقداری به هر حال چون در این روایت نظر ندارد به اینکه معنای وطن چیست. وطن هرچه باشد اثرش این است که قاطع سفر هست، قاطع سفر نیست، اما مجوز است برای اینکه نماز شخص تمام بخواند، بلکه موجب است برای اینکه نماز شخص تمام بخواند. اگه به فتح رسید که الوطنو یوجب اتمام الصلات ولکن لا یقطع السفر، قاطع سفر تفکیک بین اثر کنیم، که اثر وطن نسبت به قاطعیت سفر در سفر تلفیقی یا امتدادی که به او برخورد بکند قاطعیت ندارد، اما نسبت به وجوب اتمام صلات دخالت دارد و اثر دارد. اینم یک طایفه از روایات. بعضی از روایات هم دارد که باید یا شخص اقامه عشرت ایام داشته باشد، یا در اون جایی که میخواد به عنوان وطن باشد 6 ماه بماند. احد الامرین رو لازم میداند، نه لازم نیست ملک داشته باشد، نه لازم نیست که به اصطلاح مستقلاتی در اونجا داشته باشد، لازم هم نیست که به عنوان قصد اقامه کرده باشد، هر مطلق قصد اقامه فایده ندارد. یا باید 6 ماه بماند، یا اینکه قصد اقامه 10 روز در اونجا داشته باشد. در این صورت نمازش تمام است و الا نماز او قصر است در اونجا. اینم یک طایفه. این طوائف 6 گانه از روایات را باید ما بیان بکنیم، بعد ببینیم جمع بین اینها و ما حصل از اون جمع چی چیزی خواهد بود، بعد ملاحظه بکنیم با معنای لغوی. اگر انشالله این روایات را ما تانستیم جمع بکنیم و معنای لغوی در نظر گرفتیم، اون موقع روشن میشد که در شرع و در نزد شارع الوطن و ماهو. انشالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.